هستن که انساج انتقالی دارن ولی دانه یا تخم تولید نمی کنن، که حال بسیاری از تعداد از این نوع نباتات در روی زمین وجود نداره که در سابق از این نوع نباتات به خاطر زیبایی جنگل ها استفاده می شود، چون درختان بزرگ داشتن که طولشان به 30 متر می رسید ولی حال وجود نداره، چون از بقایای از این نباتات ما زغال سنگ امروزی را ما استفاده می کنیم و نباتات این نوع نباتات که هستن بدون تخم، امیر نباتات ریشه داره، ساقه و برگ داره و در جاهای مرطوب نمناک و همچنان کنار جوی ها و چشمه ها یا در زمین های نمناک یا می روین. بعد راجع به سرخس ها صحبت داشتیم که سرخس ها هم نباتات وایی بدون تخم می باشه که در مناطق نمناک می روید و سرخس ها دارای برگ های مشخص و دو برگ های دراز می باشه. راجع به تکثر سرخس ها هم صحبت کردیم که سرخس ها هم به تکثر زوجی و هم غیر زوجی تکثر می کردن، که در تکثر زوجی القاه گامت های مذکر و مونث صورت می گرفت که بعد از زایگوت وجود به وجود می آمد و در تکثر غیر زوجی روی برگ ها یک قسم سرخس پندکا تشکیل می شد و وقتی که پندکا روی زمین مفتاد از روش به نوعی سرخس ها دیگر نباتات استفاده می کردن. خب بعد از رجع به نباتات تخمدار صحبت های داشتیم، گفتیم که نباتات تخمدار دارای ریشه، ساقه و برگ حلقی می باشه و این نباتات تخم داره و این نباتات به دو نوع بوده، نباتات زهر البذر یا جمنوسپرم و نباتات محفل بذر یا انجیوسپرم. که ما راجع به نباتات زهر البذر یا جمنوسپرم صحبت های داشتیم، گفتیم که جمنوسپرم از دو کلمه یونانی ترکیب شده که جمنو به معنای برهنه یا اشکار و اسپرم به معنای دانه می باشه، که این می نباتات دانه هایشان ظاهر می باشه، آشکار می باشه و توسط میوه یا هیچ ساختار دیگر پوشیده نمی باشه، بلکه تخمهاشان بالای فلس مخروط ها می باشه و می خاطر ایره به نام ظاهر البذر یاد می کنن. که جمنوسپرم ها برکای سوزنی داره و برکایشان همیشه سبز می باشه و علت سبز بودن برکای ازی به این بود که برکایشان به یک بارگی نمفته بلکه سالها طول می کشه تا برگ نباتات ظاهر البذر مفته. راجع به مخروطیان هم صحبت کردیم، راجع به کاج و تکثر جنسی کاج هم صحبت کردیم، کردوشان از جمله نباتات ظاهر البذر بودن. راجع به نباتات مخفی البذر هم صحبت های داشتیم، گفتیم که از دو کلمه یونانی ترکیب شده که انجو به معنای مخفی و اسپرم به معنای تخم می باشد، که نوع نباتات تخم هایشان در یک پوشش یا ساختار که به نام میوه می باشه احاطه شده و می خاطر به نام مخفی البذر یاد میشه، که این نباتات که هستند میوه هایشان دانه هایشان داخل میوه می باشه و همچنان اعضا، طول عمر و همچنان اندازه و محیط زیست از این نباتات از نباتات دیگر متمایز می باشه. راجع به طبقه بندی نباتات مخفی البذر هم صحبت کردیم که به دو نوع بود، نباتات یک پلی یا یک مشمعی و نباتات دو پلی یا دو مشمعی، که نباتات یک پلهی یا یک مشمعشان از یک پله ساخته شده بود و ریشه افشان داشتن و نباتات دو مشمعشان از دو پله ساخته شده بود و ریشهشان راست بود و برگهایشان به شکل مختلف وجود داشت. بعد راجع به اهمیت نباتات تخمدار هم صحبت کردیم، گفتیم که بیشترین غذای ما از نباتات تخمدار می باشه و بیشترین تعداد نباتات روی زمین هم همین نباتات تخمدار می باشه و از نباتات تخمدار هم استفاده می شه و انسان ها با استفاده از طریقه های مختلف مثلا پیوند کردن، استعمال از دواهای شرک‌کش، همچنان اصول بهتر آبیاری و همچنان دلایل دیگر می باشه که سطح این محصولات نباتی را بلند می ببره و به شکل‌های مختلف در زندگی روزمره ما استفاده می کنیم، مثلا از چوبشان به حیث مواد سوخت استفاده می کنیم، از دانه هایشان به حیث میوه و غذا استفاده می کنیم و همچنان ما از امین نباتات ابریشم مصنوعی و همچنان منسوجات می سازیم و استفاده می کنیم و همچنان نباتات تخمدار ما هم قبلا گفتم تهیه غذا رو لمده داره که نشایسته بهترین غذای موثر انرژی می باشه و همچنان راجع به گندم و جو جواری همین نباتات اهمیت خاصی برخوردار هستن. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی، امیدوار هستم که جلسه امروزی برایتان مفید تمام شده باشه. تا جلسه بعدی، خداوند یار و نگهدار همیتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به جفای قلب و همچنان فشار بلند خون صحبت های داشتیم. ما گفتیم که قلب به دو حصه راست و چپ تقسیم شده که دو قسمت باز هم به صورت ارزانی به قسمت بالایی و پایینی تقسیم شده که قسمت بالایش به نام دهلیز و قسمت پایینیش به نام بطن یاد میشد. بعد راجع به دریچه‌های قلب صحبت کردیم که بدن انسان 4 دریچه داره که بین دهلیز راست و بطن راست دریچه سی پله‌ای به نام ترایکسپید وجود داره، بین دهلیز چپ و بطن چپ دریچه دو پله‌ای به نام بایکسپید وجود داره، بین بطن راست و شریان روی دریچه شریان روی و بین بطن چپ و شریان نپر دریچه شریان نپر موقعیت داره. بعد از اون راجع به رگ‌های قلب صحبت کردیم که شریان اکلیلی و واریدهای اکلیلی رگ‌های قلب بودن. بعد راجع به مکانیزم فعالیت قلب صحبت کردیم که امیم قلب دو صدا را تولید میکنه که صدای اول قلب لب میباشه و صدای دوم قلب دب میباشه که در حالت عادی ضربان قلب انسان در حدود 70 مرتبه در یک دقیقه میباشه که در وقت کار ثقیل و ورزش و همچنان داشتن تب همی ضربان قلب زیادتر میشه. بعد از راجع به دوران خون صحبت کردیم که دوران خون به دو بخش تقسیم میشه که یک دوران بزرگ و دیگر هم دوران کوچک میباشه که وقتی که خون از بطن چپ قلب به تمام قسمت های بدن میره و پس دوباره برگشت میکنه به دهلیز راست میایه این به نام دوران بزرگ میگه. وقتی که همی جریان خون از بطن راست قلب به ششها میره و پس از ششها به دهلیز چپ قلب میایه این به نام دوران کوچک خون یاد میکنن. و راجع به لنف صحبت کردیم که هر وقت که قلب خون را پمپ میکنه از اثر فشار زیاد یک مقدار مواد منحل عظمی جدا مویرکا در بین خالیگاه انساج رو هم میشه که به نام مایع لنفاوی یاد میشه. بعد از راجع به اختلال های سیستم دوران خون صحبت کردیم که عبارت بود از حمله قلبی که حمله قلبی در اثر بندش شریان ها وجود یا بعد راجع به فشار بلند خون صحبت کردیم که فشار خون بزرگترین احتمال خطر به خاطر ایجاد حمله قلبی، سکته قلبی و امراض گرده به شمار میره. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. میم درس جدید ما شروع میکنیم. فصل 4 موضوع درس امروزی ما سیستم اطراحیه میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 33 الی 40 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. سیستم اطراحیه چیست؟ وقتی که حجرات بدن موجودات زنده فعالیت‌های مختلف را انجام می‌دهد، مثلا تکثر می‌کنه، رشد می‌کنه یا هم عملی هضم انجام می‌دهد، در اثر از این مواد مضر و همچنین بیکاره به وجود می‌آید که باید این مواد از حجرات خارج شود تا این حجرات بتونه فعالیت‌های حیاتی خود را به طور طبیعی و خوب انجام بده. خب خون این مواد جمع‌آوری می‌کنه و به اعضای اطراحیه انتقال می‌کنه که بعد از اینکه به اعضای اطراحیه انتقال شد، یه از بدن خارج میشه که یکی از این مواد کربن دی اکساید میباشه که کربن دی اکساید در حجرات تولید میشه و از طریق ششها یمی کربن دی اکساید دفع میشه. خب بعد از اون میایم راجع به اعضایات حجرات بدن صحبت میکنیم. وقتی که مثل که قبلا گفتم امی حجرات بدن فعالیت های حیاتی خود انجام میده، مثلا از هضم غذا صورت میگیره، بعد از اینکه از امی هضم غذا صورت گرفت مواد مفید شد جذب کرد، یک مقدار انرژی و همچنان مواد اضافه که عبارت است از کربن دی اکساید، مثلا املا اضافی، یوریک اسید، یوریا، آمونیا و همچنان آب اضافی در می بدن تولید میشه که باید از طریق مختلف اینمی مواد اضافی دفع میشه که طریقه ها عبارت است از ششها، از طریق ششها این مواد اضافی دفع میشه، از طریق پوست بدن، از طریق جگر، گرده و همچنان روده بزرگ این مواد دفع میشه، یعنی از طریق پوست. چگونه؟ از طریق پوست عرق میشه که این مواد اضافی خارج میشه. از طریق ششها مثلا وقتی که ما اکسیژن میگیریم کربن دی اکساید آزاد میکنیم، این مواد اضافی اطراح میشه یا هم دفع میشه که اطراح مواد فاضله یکی از مهمترین عملیه های موجود زنده است که در این عملیه گرده ها نقش مهم را داره که میایم با هر یکی آل آشنا میشیم. خب بعد از اون میایم راجع به اعضای سیستم اطراحیه صحبت هایی میداشته باشیم که سیستم اطراحیه متشکل از اعضای گرده ها، حالبین و همچنان مثانه و مجرای ادرار میباشه که در قدم اول میایم با گرده ها آشنا میشیم. خب شاگردان عزیز، قسمی که قبلا هم گفتم که گرده ها در عملیه اطراح خیلی نقش مهمی داره. گرده ها یک جور اعضایی هستند که خون را از مواد فاضله پاک میکنه و تعادل آب بدن را تنظیم میکنه و همچنان فشار خون را ثابت نگه میداره که گرده ها به دو طرف ستون فقرات در ناحیه کمر تحت حجاب حاجز قرار داره که در بین انساج شحمی موقع داره که توسط یک قسم غشای نازک پوشیده شده، رنگ نسواری داره و شکل لوبیا ماننده داره و همچنان رگهای خون و تیوبهای انتقال دهنده ادرار یا هم حالبین در امی محل فرو رفتگی گرده به داخل گرده ارتباط دارن که توسط از او میتونن امو مواد فاضله که گرده اطراح کرده امو به حالبین یا هم مجرای ادرار انتقال بیا. به بعد از او راجع به ساختمان گرده میم صحبت میکنیم که ساختمان گرده چیست. خب شاگردان عزیز، اگر ما گرده را بگیریم و او را طولاً قطع کنیم، سه قسمت عمده در این گرده دیده میشه. یکی قسمت خارجی، یکی هم قسمت وسطی و قسمت داخلی میشه که قسمت خارجیش یا قشریش به نام کارتکس یاد میشه و قسمت وسطی به نام میدولا یاد میشه که از بخش های هرم شکل به نام پیرامید ساخته شده. بعد از او قسمت داخلی میشه که قسمت داخلی خالیگاه های جمع کننده ادرار است که به نام لگنچه یاد میشه و به حالبین وصل شده. خب این بود ساختمان گرده. میایم راجع با حالبین صحبت میکنیم که حالبین چیست. حالبین مجرا یا کانال های ادرار است که در حدود 30 سانتی متر طول داره و ادرار از گرده ها میگیره و به مثانه انتقال میده. یعنی حالبین فقط یک راه بین گرده و مثانه میباشه. خب حال میایم مثانه چیست. با مثانه آشنا میشیم. مثانه کیسه ارتجایی که نسبتا ضخیم است، داخل خالیگاه لگن خاصره قرار داره و وقتی که ادرار زیاد میشه این انبساط میکنه و وقتی که امی ادرار دفع میشه عضلات امی مثانه صاف میشه و انقباض میکنه و فشار وارد میکنه تا امی ادرار از طریق حلقه عضلاتی یا اسفنکترها خارج شوه که بعد از اون امی مثانه مواد ادرار که از مثانه خارج میشه در مجرای ادرار داخل میشه که مجرای ادرار هم میایم با مجرای ادرار هم آشنا میشیم. خب مجرای ادرار چیست؟ شاگردان عزیز، مجرای ادرار لوله باریکی است که ادرار از طریق از او از مثانه خارج میشه و بعضی از باکتریا سبب میکروبی شدن امی مجرای ادرار با مثانه میشه که باعث تخریش، سوزش و خارش میشه که گاهی هم در نتیجه تخریش خون در ادرار پیدا میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از او میاییم با نفرون هاش نمیشیم که نفرون ها چیست؟ خب شاگردان عزیز، نفرون ساختمان تصفیه کننده امی گرده ها می باشه که در هر گرده به تعداد 1 میلیون امی نفرون ها وجود داره که نفرون ها از دو شبکه ساخته شده، یکی شبکه اول و یکی دیگر هم شبکه دوم که در ابتدای هر نفرون شبکه اولش که از مویرک ها داخل محافظتی یک بکس به نام کپسول بومن قرار داره. به تعقیب از این کپسول یک قسم تیوب باریک است که به شکل مارپیچی می داشته باشه که در وسط مستقیم میشه ولی بعد از او شکل مانند را به خود میگیره. بعد از او شبکه دوم مویرک ها اطراف سر تا سر از تیوب ها فرا گرفته که در شبکه اول هم یک ارتباط دارن و همچنان نفرون ها در انتهای خود به مجراهای جمع کننده ادرار وصل میشه که نفرون ها خون را تصفیه میکنه و در یک روز از 1 الی 3 لیتر یا ادرار تولید میکنه. خب تشکیل ادرار چگونه صورت میگیره؟ باید با این هم آشنا شیم که ادرار چگونه تشکیل میابه. وقتی کمی خون ناصاف توسط شریان ها وارد گرده ها شد، در نفرون ها جریان پیدا میکنه که در ابتدا بخش پلازمای خون از طریق مویرک های جذب میشه و وارد لوله ادرار میشه که در اونجا تمام مواد مفیده از این جذب میشه و بعد از او توسط مویرک های دومی در خون ای دوباره جذب میشه و متبقی از این آب اضافی از این و همچنان مواد مضرش که امونیا میباشه، یوریک میباشه و همچنان سایر مرکبات کیمیایی دیگر میباشه، این تمام از این از تیوب های نفرون در خالیگاه های لگنچه جمع آوری میشه و خون که امی مواد اضافی از این تصفیه شده توسط وریدها از گرده خارج میشه و دوباره به خون دوران خون باز میگرده. خب دفع ادرار چگونه صورت میگیره؟ وقتی که امی مواد را که ما گفتیم یا بالاگنچه جمع شدن توسط حالبین به مثانه میریزه که مثانه 200 الی 300 میلی لیتر ادرار میتونه که جمع کنه و وقتی که در او جمع میشه 200 الی 300 لیتر در حجم از او زیاد میشه و عضلات اسفنکتر داخلی مثانه که است به صورت غیر ارادی باز میشه و برای طرح ادرار ضرورت احساس میشه. ما میگیم که عضلات اسفنکتر داخلی مثانه که است او غیر ارادی میباشه ولی عضله های اسفنکتر خارجی است که میباشه او ارادی میباشه که به خواست خود انسان باز میشه و مثانه خالی میشه ولی مثانه تا 800 میلی لیتر گنجایش داره که مواد اضافی را یا هم امودرار را خود جای بده ولی ایده ای مرحله درد خطرناک احساس میشه ولی مو بهتر میباشه وقتی که در مثانه 200 الی 300 میلی لیتر ادرار جمع شد و ضرورت به دفع ادرار احساس شد باید همون وقت ادرار دفع شوه. خب میایم اختلال های گرده را مشخص کنیم که اختلال های گرده چیست. اول سنگ گرده میباشه. که سنگ گرده در اثر عدم فعالیت نفرون ها و همچنان مواد اضافی که در ادرار می باشه که مواد اضافی عبارت می باشه از مگنیزیم، یوریک اسید، همچنان کلسیم که این باعث از این می شه که در لگنچه بعضی از اشخاص این رسوب کنه و تشکیل سنگ کنه که ترسوب مواد جدید روی این رسوب های قبلی یا سابقه سبب از این می شه که سنگ ها بزرگ شوه و وقتی این سنگ ها بزرگ شوه نمی تونه که یا از حالبین گذر کنه. بعضی از سنگ ها وقتی که خرد و ریز می باشن یا می تونن که از طریق حالبین به مثلا برسه و وقتی که دفع ادرار شد این سنگ ها عبور کنه که در این وقت میشه تخریش صورت بگیره و همچنان درد شدید صورت میگیره و خونریزی صورت میگیره، ولی همین سنگ ها از مجرای ادراری یا هم از می طریق ادرار عبور میکنه. ولی اگر سنگ ها بزرگ باشه در لگنجه یا حالب میمانه و باعث از این میشه که راه ادرار مسدود شوه. خب اختلال دیگر نفریت میباشه که نفریت التهاب نفرون ها را میگه که عوامل از مریضی گلوندردی میباشه، همچنان بعضی از میکروب ها میباشه، بعضی از باکتری ها که در خون میباشه و اگر صدمه شدید به گرده هم برسه باعث از این میشه که نفرون ها التهابی شوه. که اگر وقتی که امی گرده ها خوب فعالیت نکنه یا همین نفرین ها التهابی شوه، همین نفرین ها که التهابی شد گرده ها درست فعالیت نمیکنه، باعث از این میشه که امی مواد فاضله که در خون باقی است امی در خون بمانه و سایر اعضای مهم بدن مثلا بالای قلب تاثیر کنه که وقت از اینکه زودتر به موقع امی مریض به دکتر نرسانی ممکن است که سبب مرگ امی مریض شوه. خب راه های جدید تداوی گرده چگونه صورت میگیرند؟ در قدیم بعض از دکترها بطن مریض باز میکرده و سنگ گرده را از او خارج میساخته که بسیار یک طریقه سخت بود، ولی آله با استفاده از تکنولوژی ما میتونیم که سنگ های گرده را در داخل گرده پارچه کنیم. البته از امواج مورای صوتی ما میتونیم استفاده کنیم امی سنگ های داخل گرده را پارچه پارچه کنیم که بعد از 2 ساعت امی سنگ گرده تخریب میشه و توسط مجرای ادرار خارج میشه. خب شاگردان عزیز، دیالیز گرده مصنوعی را هم می‌خوانیم که دیالیز گرده مصنوعی چگونه صورت می‌گیره؟ خب گرده چرا خراب میشه؟ علت خرابی گرده این میباشه که در می خون مواد فاضله زیاد باشه یا هم در مقابل بعضی از دواها که به خصوص آنتی بیوتیکا میباشه امی این شخص حساسیت پیدا کنه یا هم کاهش ناگهانی فشار خون میباشه که تمامش عوامل خرابی گرده میباشه. که وقتی گرده ها از کار بفته امی نمیتونه که خون درست تصفیه کنه، که وقتی که گرده از کار افتاد باید مریض زودتر به دکتر یا هم به شفاخانه ببریم، چون اگر نبریم بعد از 2 الی 3 روز منجر به مرگ میشه. وقتی کمی مریض ما به دکتر مراجعه کنیم، به دکتر ببریم، خون حضور توسط دستگاه دیالیز تصفیه میکنه که وقتی که خون از تصفیه شد خون مریض دوباره به بدنش پمپ میشه که این عمل به نام دیالیز یاد میشه که این دستگاه دیالیز در بدن نصب میشه و به خاطر از اینکه تصفیه کامل خون صورت بگیره نیاز به چند ساعت وقت داره و همچنان باید هفته 2 بار این دیالیز گرده انجام داده شوه. خب بعد از او راجع به پیوند گرده صحبت میکنیم که پیوند گرده چیست؟ پیوند گرده یعنی گرده سالم را به جای گرده تخریب شده نصب کنیم یا هم پیوند کنیم، که این یکی از مشکل ترین کارها میباشه که ما بگیریم گرده شخص تخریب شده شخص را از در عمل جراحی ما او طرف کنیم و در عوض از او گرده سالم را پیوند کنیم، چون اگر بدن مریض امی گرده پیوندی را یک جسم بیگانه تلقی کنه به حس جسم بیگانه او را بشناسه او را میتونه دفع کنه که این حالت مشکل میباشه و این حالت بسیار سخت می باشه که قبل از اینکه عمل جراحی صورت بگیره و مثلا کسی که می خواهد گرده خود با شخص بته که گردهش تخریب شده باید خون از دو تا با هم مطابقت داشته باشه و قبل از عمل جراحی همی مقاومت بدن شخص گیرنده را ما به مدت بسیار مثلا نسبتا طولانی مایی را پایین میاریم و بعد از او با آهسته آهسته مقاومت بدن از او را زیاد می سازیم تا گرده جدید توافق پیدا کنه و پیوند بهتر انجام شوه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی تان. امیدوارم که درس امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداونده بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب صحت مند و سر حال باشید. من سارم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به پروتئین صحبت داشتیم. ما گفتیم که پروتئین ها مرکبات مغلق و پیچیده عضوی هستند که پروتئین ها از مولکول های کوچک ساخته میشه. کمی مولکول های کوچک به نام امینو اسید یاد میشه که امینو اسید ها به دو دسته تقسیم میشدن، یکی امینو اسید های اساسی و دیگر هم امینو اسید های غیر اساسی، که امینو اسید های اساسی که امینو اسید هستن که باید در رژیم غذایی موجود باشه، بخاطر که بدن ما قادر به ساختن از اون نیست، و امینو اسید های غیر اساسی موجودیت چند در رژیم غذایی ضرور نمی باشه، چون که بدن ما میتونه امینو اسید ها را بسازه. بعد از راجع به این هم صحبت کردیم که پروتئین ها به اساس امینو اسید ها به دو دسته تقسیم شده، که پروتئین هایی که تمام امینو اسید های اساسی را در خود داره و دیگرش هم پروتئین هایی که بود که دارای مقدار کمی از امینو اسید های اساسی بود. خب بعد از راجع به شحمیات یا هم لیپیدز صحبت کردیم، گفتیم که شحمیات یا چربی ها از تعامل تیزابهای شحمی و همچنان گلیسرول حاصل میشه، که از شحمیات نیز به خاطر تامین انرژی استفاده میشه، که از 1 گرم سوختاندنش هم 9000 کالری هم 9 کیلو کالری انرژی به دست میاره. و راجع به انزیم ها هم صحبت کردیم که انزیم ها مواد عضوی هم کاتالیست های عضوی هستند که سرعت تعاملات کیمیایی در بدن داخل البته در داخل حجرات زنده تنظیم میکنه. و بعد از او راجع به تیزابهای عصبی صحبت کردیم که در اواخر قرن 19 هم فریدریک میشر اظهار کرد یا تعریف کرد که مواد تیزاب، البته مواد تیزاب هستهی با پروتین ها یک جا میشه و در داخل هسته وجود داره، که مواد تیزابهای هستهی عبارت بودن از دینه و آرینه. بعد از او راجع به نقش مرکبات عضوی در متابولیسم هم صحبت هایی داشتیم، که ای بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تر میام درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما امراض و وقایع میباشه و شروع فصل چهارم می باشه، و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 30 الی 37 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به امراض و وقایع صحبت های داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، تا به حال حتما این جملات را شنیدین که در وقت تزن باید دهن خود را بپوشانید و همچنان دستان خود را باید بشویین و میوه ناشتا را نخورین، که تمام ازیا به خاطر از می باشه که جلوگیری از انتشار و انتقال امراض شه. خب شاگردان عزیز، بدن ما شما انرژی مصرف میکنه تا حرکت کنه، و حتی به خاطر میخوابیدن هم ما نیاز به انرژی داریم، که میزان انرژی مورد نیاز ما بس اتنیامی میزان انرژی مورد بدن ما نسبت به سن، جنس و همچنان وظیفه فرق داره. مثلا کسایی که فعالیت فیزیکی انجام میده باید به همان اندازه که یا فعالیت فیزیکی انجام میده به همون مقدار باید انرژی بگیره، که این انرژی از غذاهای مختلف تامین میشه، که در مطالعه تغذیه کردن این فقط ای کافی نیست که مثلا به اندازه زنده ماندن باید غذا بخوری، نخیر، باید تغذیه مناسب را کنی، چون که تغذیه مناسب خیلی مهم است، و به خاطر داشتن تغذیه متوازن باید روزانه ترکیب مکمل از مواد غذایی که حجرات به اون نیاز داره انساج و اعضای بدن ما بر ذره داره باید همان اندازه مصرف کنیم، که در این فصل بخیر ما با عمل امراض و همچنان امراض ساری و غیر ساری و همچنان چگونگی دفاع بدن در مقابل میکروب ها را، البته از مواد غذایی از نظر صحت چگونه می باشه و همچنان غذای مناسب چی می باشه تمام یاره ما بخیر در این فصل بخانش می گیریم. خب عوامل امراض چیست؟ شاگردان عزیز، به روی سطح خارجی جلد بدن ما شما، داخل دهن و همچنان روده های ما و تمام موجودات دیگر که هسته خاک، آب و همچنان در همه نقاط جهان هستی، موجودات کوچک ذره‌بینی زندگی میکنه که بدون میکروسکوپ دیده نمیشه، که این موجودات ذره‌بینی یا میکروب مینامه که باکتریا، پروتوستا، تمام ورس ها و همچنان بعضی فنجی ها از جمله موجودات زنده بسیار کوچک میباشه، که اکثر جانداران میتونن داخل بدن میزبان تولید مثل کنه، و بعضی از آنها وارد بدن انسان میشه و در وقت بسیار کم تولید مثل میکنه و تعداد خود میزه و سبب مریضی میشه، که به نام میکروب های تولید کننده مرضی هم پاتوجنیت میشه، که پاتوجن مانای عزیزه که یک شی یا هم یک مرض تولید کننده میباشه، یعنی تولید کننده مرض و مریضی میباشه، که با شناخت بیشتری موجودات زنده کوچک ما میتونیم که علت بسیاری از امراض را بفهمیم و همچنان ایده بخواهیم دانست که چگونه از ما جلوگیری کنیم، و همچنان ایده زیاد زیاد به خاطر زندگی ما خیلی مهمی باشه، و بدون از اون زندگی با زندگی ما بخیر با مشکلات زیادی روبرو میشیم، که میایم با هر کدام از زیاد آشنا میشیم. خب در قدم اول باکتریا چیست؟ باکتریا که از شاگردان عزیز در صنف 5.3 هم را خواندیم که باکتریا موجودات زنده کجایی می باشه و انواع مختلف داره که بعضی از باکتریا مفید و بعضی از باکتریا مضر بوده، که باکتریا مفید که بشر بدون از زنده بودن نمیتونن، اما باکتریا ها هم میتونه که مضر واقع شوه، که در سال 1800 دانشمندانی را پیدا کردن که بعضی باکتریا پاتوجن هستن، یعنی امراض تولید میکنه، که باکتریای پاتوجن داخل بدن میزبان میشه و از مواد غذایی که دمو حجره ذخیره شده باشه استفاده میکنه و در جریان عمل به میزبان ضرر میرسانه، که باکتریایی که مضر هسته تولید امراض مختلف مثلا کولرا و توبرکولوز که مریضی سل میباشه میکنه، و همچنان باکتریا در اثر تقسیم شدن به شکل مستقیم یا میتوس زیاد میشن، که ما در صنفای پایین هم خواندیم که در هر 20 دقیقه می تقسیمشان صورت میگیره اگر شرایط محیطی درست باشه. پس اگر تعداد کمی از این باکتریای مضر هم وارد بدن شوه، بعد از چند ساعت ده هزار باکتریا به وجود میاد که در اثر زیاد باکتریا در بدن علائم مثلا گلوندردی، بالا رفتن درجه حرارت بدن، اسهال یا هم استفراغ و همچنان دانه‌های بر روی جلد پیدا میشه، که تمام علائم از می باشه که مواد زهری به نام توکسین به وسیله می باکتریا در بدن ما تولید شده. خب شاگردان عزیز، با باکتریا آشنا شدیم، حال میاییم با ویروس آشنا میشیم که ویروس چیست. خب شاگردان عزیز، ویروس ها که هست 10,000 بار کوچکتر از باکتری ها می باشه و فقط توسط الکترون میکروسکوپ یا قابل دید می باشن، که ویروس ها هم سبب امراض گوناگون میشه، یعنی پاتوجن است، و مثال های خوب روش امراض ساده مثلا سرماخوردگی و همچنان امراض خطرناک مانند انفلونزا، سرخکان، چیچک و ایدز می باشه، که تمام از توسط ویروس ها وجود میه، که ویروس ها ساختار حجروی نداره و دانشمندان در این نتونستن که فیصله بگیرن که موجودات زنده هستن یا هم موجودات زنده نیستن، به خاطر از اینکه یا نه تنفس میکنن، نه رشد میکنن و نه تغذیه میکنن، فقط تولید مثل میکنن و به زندگی خود ادامه میدن، که این عمل را هم در صورت انجام میدن که داخل حجره باشه. اگر داخل حجره زنده نباشه، این عملیات عمل حیاتی که تولید مثل میباشه ایره انجام نمیدن. خب شاگردان عزیز، تمام مواد داخل سایتوپلازم را یا که وقتی که داخل حجره شون مصرف میکنه و دیواز خود تکثر میکنه، که داخل حجره را از بین میبره و از داخل همی حجره بیرون میشه، و هر ویروس جدید به حجره دیگه حمله میکنه، و وقتی که حجره تحت تاثیر ویروس تخریب میشه، علائم مشخص مریض پیدا میشه، مثلا در مریضی سرماخوردگی یا هم ریزش ویروس ها به حجرات و هم نسج پوششی دفاعی که داخل بینی و همچنان حلقومی باشه حمله میکنه، که وارد تخریب میسازه و در نتیجه گلوندردی و همچنان ریزش و همچنان آب از بینی باعث ازی میشه که مریض بفهمه که ما به ریزش دچار شدیم. و تمام ویروس ها مضر هستند، در نباتات و حیوانات سبب تولید مریضی میشن، و مرض سرماخوردگی که از جمله شایع ترین و عام ترین مرض می باشه، که شاید سالانه چندین مرتبه با او انسان مبتلا شوه، و جاری شدن مایعات از بینی و همچنان بند شدن بینی، سوزش گلون، تب خفیف و همچنان صرفه تمام شد از علائم همی ریزش می باشه، که به خاطر جلوگیری از مرض ریزش که از یک نفر به نفر دیگر سرایت نکنه، ما باید حفظ صحیح شخصی خود را مراعات کنیم و در هنگام عطسه ما باید دهان خود را بپوشانیم. خب بعد از ویروس میاییم با فنجی آشنا میشیم که فنجی چیست. خب شاگردان عزیز، راجع به فنجی در صنف 5.3 هم معلومات به دست آوردیم، که این موجودات زنده در همه جای زندگی میکنن و بسیاری از آنها که هست از لحاظ اقتصادی و همچنان طبی اهمیت داره، و همچنان مایی را هم خواندیم که انواع از یاس مرغ‌ها و همچنان پوپنک‌ها می باشه، که فنجی از جمله تجزیه کنندگان می باشه، که یاد تجزیه کنندگان خیلی مهمی باشه، و اکثر فنجی موجودات چندین حجروی می باشه، اما بعضی از یک حجروی هست که یک نوع از فنجی انسان مرض جلدی که به نام رینگ وارم است تولید میکنه، که امی سپورهای فنجی مرض از شخص مریض به شخص سالم توسط کالا یا لوده میتونه منتقل شوه، که علاوه بر این فنجی پرازیت های خطرناک نباتی را هم داره و همچنان به محصولات زراعتی و غذا صدمه بسیار بزرگ اقتصادی میرسانه، که مثلا مرض سیاقاق جاری یا هم نگفتن باید که تعداد کمی از افنجی ها خوراکی نیز می باشه و از بعض از اوها دواهای مهم مثلا انتیبیوتیک ها ساخته میشه، که همه روزه جان هزاران انسان را نجات می ده. پس امی